برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرانقدر، وقت شما بخیر و شادی. برنامه ای روزانه همینک آماده پخش است. با هم میشنویم.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با کلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی سلام عرض میکنیم، با این امید که تا پایان گفتار این ساعتی روزنه همراه ما باشید. برنامه روزنه هر هفته در روز جمعه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. اما دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع انتقاد از تعلل و سستی دولت پاکستان در اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران را مطرح میکنیم. تعلل و سستی دولت پاکستان در اجرای طرح انتقال گاز جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید مردم و سیاستمداران این کشور روبرو شده است. در این زمینه سناتور تاج حیدر از حزب مردم در مجلس سنت پاکستان اعلام کرد دولت این کشور خرید گاز با قیمت بسیار بالاتر از قطر را افسر می شمارد و این مایوس کننده است. در صورت اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که از طرف ایران تا نقطه صفر مرزی در زاهدان ساخته شده است، این کشور نه تنها به گاز دائمی و پایدار دسترسی پیدا می کند، بلکه از نظر قیمتی نیز بسیار ارزانتر از گاز یا گازهای کشورهای حوزه خلیج فارس است. با عنوان مثال، تصمیم اخیر دولت عمران خان نخست وزیر پاکستان برای خرید گاز از قطر بالای 30 دلار به عوض هر متر مکعب است. این در حالی است که با خرید گاز از ایران به عوض هر متر مکعب 9 دلار پرداخت خواهد کرد. رحمت الله خان وردک، تحلیلگر اقتصادی در پاکستان، در باره این موضوع می افزاید مبادلات نفتی با ایران و جلوگیری از قاچاق فراورده های نفتی از این کشور ضمن تامین نفت مورد نیاز پاکستان، توسعه شرکت های نفتی این کشور و تضمین اقتصادی پاکستان را به دنبال خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدف کمک به برقراری صلح و امنیت در منطقه جنوب آسیا از بیش از 3 دهه پیش اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران به هندوستان از طریق پاکستان تحت عنوان طرح خط لوله صلح را پیشنهاد کرد و انتظار داشت دو کشور با همکاری در اجرای این خط لوله اختلافات بیش از 7 دهه خود را کنار بگذارند و رفاقت و تعامل را جایگزین اختلافات و تنش‌ها بنمایند. اما نه تنها این انتظارات تهران برآورده نشد، بلکه هند و پاکستان با ادامه اختلافات خود مانع از اجرای شدن خط لوله صلح شدند. علی اصغر میرآقازاده، کارشناس مسائل شبه قاره هند، در زمینه موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه توضیحاتی دارد که با هم میشنویم.
از زمانی که قند پارسی به بنگاله می رفت، هر موقع بخواستن یک مسافت دور رو مثال بزنن به جور هندوستان اشاره می کردن. حالا تصور کنید اگر قرار باشه چیزی مثل گاز جور هندوستان رو بکشه چه باید کرد. این منوی نفت رو بشنوید تا خط لوله صلح رو به عنوان یک راه حل بهتون معرفی کنم. خط لوله صلح، خط لوله گاز صادراتی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان این کالای استراتژیک به هند و پاکستانه که بر اساس توافقات اولیه ایران میبایست به مدت 25 سال گازش رو با قیمت توافقی به این دو کشور بفروشه. ایده اولیه این طرح در سال 1990 مطرح شد و از 15 سال پیش یعنی از سال 2002 مذاکرات مربوطش هم آغاز شد. این خط لوله 2700 کیلومتر طول داره و از پاکستان عبور میکنه به هندوستان میرسه. بر اساس توافقات اولیه قرار بود ایران روزی 150 میلیون متر مکعب گاز رو از طریق این خط لوله به پاکستان و هند صادر کنه که 90 میلیون متر مکعبش سهم هند و 60 میلیون متر مکعبش هم سهم پاکستان بود. حتما الان خواهید پرسید که چرا از افعال ماضی استفاده میکنیم؟ علتش اینه که اواسط پروژه هند با پشت پرده امریکا اعلام قطع همکاری کرد و خودش رو از این پروژه خط لوله صلح کنار کشید. این در شرایطی بود که همه کارشناسان خط لوله صلح رو اقتصادی ترین روش تأمین انرژی شبه‌قاره هند میدونستن، چرا که علاوه بر تأمین انرژی تنش هند با پاکستان هم کاهش میافت که خب امریکا به نفعش نبود که این دو کشور با هم مشکلی نداشته باشن. حالا جالبتر این که دو کشور ترکمنستان و قطر هم قرار بود برای تأمین گاز طبیعی به این خط لوله بپیوندن و در سال 2014 کلن به بهره برداری برسه، ولی خب هنوز کن لم یکنه. البته پاکستان از ایران درخواست وام به ارزش 500 میلیون دلار کرده تا بتونن این خط لوله رو تکمیل کنن، اما وزیر نفت گفته حتما باید هند هم باشه تا پروژه رو به اتمام برسونیم، چون در غیر این صورت برای ایران صرفه اقتصادی نداره. ناگفتنم اینه که هزینه اجرای این طرح بین 4.5 تا 7 میلیارد دلاره و حتما باید خریداران گاز این خط لوله بیش از یک کشور باشن. که بعد از مدتی متوجه شد که اشتباهی کرده که کنار کشیده، در اردیبهشت 95 رئیس فدراسیون صنعتش رو فرستاد تا اعلام کنه تمایل داره خط لوله صلح از طریق دریای عمان به هند کشیده بشه. این هم به این خاطره که میبینه رقیب تجاریش یعنی چین هم داره از روسیه گاز میخره، هم قصد داره مقصد بعدی همین خط لوله صلح ایران باشه و گاز عسلویه قراره به چین صادر بشه. از اون طرف پاکستان هم طی 20 سال گذشته 80% مصرف گازش بیشتر شده و قطعاً تا 10 سال آینده دو برابر خواهد شد. پس هند داره تلاش میکنه برای تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد جهان در سال 2020، انرژی های مورد نظرش رو بالاخره یه جوری از یه جا که بهترینش میتونه ایران باشه تأمین کنه. طرحهای مشابه طرح خط لوله صلح گام های مثبتی هستند برای درآمدزایی صحیح از ذخایر نفت و گاز کشور و بعد اون درآمدها رو میدونید که باید ببرن توی صندوق توسعه ملی، اونجا ذخیره بکنن و بهشان دست نزنن تا چندین سال. ولی خب حالا دست میزنن یا نمیزنن شما کاری نداریم. طبق برآوردهای اولیه درآمد ایران از این خط لوله سالانه 9.5 میلیارد دلار خواهد بود و باعث میشه روابط تجاری ما با کشورهایی که تا چند سال آینده جزو قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا هستن مستحکم بشه. این خط لوله ضرورت تحقق طرح بزرگ کریدور اقتصادی چین پاکستانه، یعنی نقش مهم ایران در معادلات و معاملات بزرگ اقتصادی منطقه.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه می دهیم. خانم اسما شیرازی، تحلیلگر اقتصادی در پاکستان، معتقد است مردم پاکستان که در سالهای اخیر شاهد بحران تلخ کمبود انرژی بودند، خواستار تکمیل و اجرای طرح انتقال گاز ایران هستند. زیرا این طرح برای مردم پاکستان بسیار مهم است و اجرای آن فرصت متفاوت و چانه‌زنی را برای اسلام‌آباد در برابر آمریکا افزایش می‌دهد. با این حال در زمانی تصدیگری آصف علی زرداری نخست وزیر وقت پاکستان این کشور با اجرای شدن طرح خط لوله انتقال گاز ایران و تامین گاز خود با خرید گاز از ایران موافقت کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا خط لوله گاز را تا نقطه صفر مرزی بنیاد کرد و قرار شد در داخل پاکستان نیز دولت این کشور ادامه مسیر را دنبال کند. اما در عمل نه تنها اجرای خط لوله در خاک پاکستان عملی نشد، بلکه این کشور به شدت با مشکل تامین سوخت روبرو است، به گونه که دولت عمران خان حاضر به خرید گاز با قیمت بسیار بالا از قطر شده است.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
جواد بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که آمریکا با پاکستان فشار می‌آورد که همکاری با ایران در عرصه انرژی را متوقف یا محدود کند، زیرا تصور می‌کند ایران از این ناحیه آسیب‌پذیر است. که این در حالی است که آمریکا با این سیاست غلط خود مردمان دیگر کشورها را که با آمریکا رابطه دارند به دردسر می‌اندازد. از دیدگاه ناظران سیاسی، موضوع تامین گاز پاکستان از جمهوری اسلامی ایران با مسئله سیاسی میان دولت اسلام آباد و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین آمریکا تبدیل شده است. به عبارت دیگر، با توجه به رابطه‌های خاصی که دولت پاکستان صرف نظر از این که چه حزبی در اسلام آباد در قدرت باشد با عربستان و دیگر دولت‌های عربی منطقه دارد، نمی‌تواند خط لوله انتقال گاز ایران را تکمیل کند، و گونه‌ای که دولت پاکستان تحت تاثیر خواسته‌ها و برنامه‌های عربستان و برخی از دولت‌های عربی منطقه حرکت می کند. مردم پاکستان با خرید گاز و آن هم گاز گران قیمت هزینه سنگینی را می پردازند. بنا به تحلیل پایگاه خبری تریبون پاکستان، دولت اسلام آباد تحت فشارهای عربستان عملیات ساخت خط لوله گاز ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که دولت پاکستان عهده‌دار شده است این خط لوله را تا سال 2014 تکمیل کند، اما با بهانه تحریم‌های ایران آن را متوقف کرد که در واقع تحت فشارهای عربستان و آمریکا بود. از این رو مردم پاکستان انتظار دارند دولت عمران خان با در نظر گرفتن منفعت‌های ملی این کشور در مورد خرید گاز از ایران تصمیم گیری کند. این موضوع نه تنها منجر به تأمین دائمی و مطمئن گاز برای مردم پاکستان می شود، بلکه در آینده می تواند این خط لوله تا هندوستان و حتی چین هم کشیده شود، که با ترانزیت گاز از پاکستان پایده‌های خوبی نیز نصیب دولت اسلام آباد خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که ما را با برنامه روزانه صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما را همچنان همراهی میکنیم بسیار ممنون هستیم. برنامه راز تندرستی همینک تقدیم شما عزیزان.
بحث قانون پزشکا، بحث درمان هست. راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از راز تندرستی خدمت شما رسیدیم. داروهای گیاهی و نقش آن در صنعت غذایی رو در این قسمت بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان دارویی، هم کارشناس برنامه مون هستن. از زمانهای قدیم از گیاهان دارویی به عنوان درمانی برای بیماری‌ها و در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ارتباط عمیقی بین انسان و گیاهان دارویی وجود دارد که به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد. نسل به نسل اعتماد مردم نسبت به گیاهان دارویی مختلف به عنوان منبعی برای حفظ سلامتی و تندرستی بیشتر شده است. انسانشناسان معتقدند که مردم از 7000 سال قبل از میلاد شروع به تهیه پماد و روغنهای درمانی از گیاهان متعدد می‌کردند. طبق سایر سوابق تاریخی، گیاهان تنها داروهایی بودند که 500 سال قبل از میلاد مسیح استفاده می‌شدند و اعتقاد داشتند که این گیاهان دارای خاصیت دارویی استثنایی و حتی قدرت‌های جادویی‌اند. علاوه بر این که گیاهان به دلیل خاصیت درمانی و ترمیم کنندگیشان با سلامتی و تندرستی همراه هستند، افزودنی‌های بسیار خوبی نیز برای غذاها محسوب می‌شوند و طعم و عطرهای جدید و فوق‌العاده‌ای به غذای شما می‌بخشند. شما می‌توانید از انواع گیاهان تازه و خشک برای غذای مورد نظر خود استفاده کنید که در هر صورتی طعم و بوی خاص و منحصر به فردی به غذای شما می بخشد. در حقیقت گیاهان به شما این امکان را می دهند که درست بر روی میز نهارخوری خود طعمی تازه از زمین را بچشید و لذت ببرید. انواع مختلفی از گیاهان وجود دارد که می توانید به راحتی آنها را در باغچه خود پرورش دهید. داشتن این گیاهان به طور حیرت انگیزی مفید است. چند نمونه از آنها را با هم بررسی می کنیم. گیاه جعفری. این گیاه در مناطقی چون مدیترانه مرکزی به ویژه یونان، قبرس، اسپانیا، پرتغال، جنوب ایتالیا و مراکش، جعفری به خوبی رشد می کند و ابتدا در این مناطق بود که کشف شد. با گذشت سالها کشت جعفری در اروپا نیز رایج شد و از این گیاه به عنوان ادویه، سبزیجات و گیاه دارویی استفاده می شود. گیاه نعنا. نعنا گیاهی چند ساله و بسیار مقاوم است و کشت آن به طور گسترده در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا می باشد. نعنا یکی از معطرترین و خوشبوترین گیاهان است. به همین دلیل است که روغن نعنا در میان عطرها و رایحه‌های معطر محبوبیت زیادی دارد. این گیاه دارای طعمی تازه و تند است و وجودش در نوشیدنی‌های مانند موهیتو و آبقوره آنها را ایده‌آل می کند. برگ نعنا تازه نسبت به نعنا خشک به دلیل داشتن عطر و طعم گرم و معطرش بیشتر استفاده می شود. همچنین می توان با برگ نعنا تازه انواع مختلف چای و نوشیدنی را دم کرد و نوشید و لذت برد. مدت هاست که از برگ نعنا به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان بیماری هایی مانند درد قفسه سینه، معده درد، حالت تهوع و غیره استفاده می شود. پزشکان طب سنتی شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد برگ نعنا قادر به درمان سندرم روده تحریک پذیر است. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان داروی.
گیاهان داروی و معطر در واقع طبق فارماکوپه یا دارونامه هایی که در سراسر دنیا وجود داره و در ایران هم این فارماکوپه گیاهی وجود داره، به طور مشخص در حال حاضر 500 نوع گونه گیاهی را به عنوان صرفاً گیاه دارویی در فارماکوپه گیاهی آوردن و به گیاه داروی گفته میشه که دارای ترکیبات فیتوشیمیایی خاصی هستند که اینها هم برای پیشگیری و برای درمان حالا انسان یا دام به کار گرفته میشه. این ترکیبات شیمیایی در اندامهای مختلف گیاهی وجود داره که خب با استفاده از فرایندهایی اینها استخراج میشه، استحصال میشه و در نهایت حالا در صنایع مختلف داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و سایر صنایع به کار گرفته میشه. ما برای اینکه جدا سازی کنیم یا بعضن بعضیاشون هم وجه مشترکی با هم دارن، ما گیاهان را حالا تو زمینه های دارویی و معطر که عرض کردیم، یکی به گیاهان دارویی که عرض کردم ترکیبات فیتوشیمی خاصی دارن که در صنایع داروسازی یا فارماسیوتیکال استفاده میشه. گروه دوم گروهی هستن گیاهان معطر، گیاهانی که هم در بحث پزشکی و در طب سنتی فراورداشون استفاده میشه، به خصوص در آروماتراپی یا رایحه درمانی و بخش عمده‌ایشون هم در آرایشی بهداشتی، در حالا تولید عطر ادکلن سازی و سایر صنایع آرایشی بهداشتی. پس گروه دوم شدن گیاهان معطر. گروه سوم گیاهان ادویه‌ای هستن و آشپزخانه‌ای، گیاهانی که ممکنه اینها به خاطر باز ترکیبات معطرشون، طعم دهنده به مواد غذایی، اشتها آورنده و حتی امروزه در صنایع نوین غذایی به عنوان مواد طبیعی نگهدارنده که خاصیت آنتی اکسیدانی داره، جایگزین آنتی اکسیدان‌های شیمیایی و نگهدارنده‌هایی شده که خاصیت ضد میکروبی و حالا ضد فسادی خیلی خوبی دارن. ولی بعضی از گیاهان هستن که هر سه تا رو دارن، یعنی هم گیاه دارویی هستش، هم گیاه معطره، هم گیاه مثلا ادویه‌ای است. مثال میزنم برای شما، مثلا استخودوسی که از، یا مثلا رزماری، یا انواع ویشن، انواع نعناها اینها، یا مثلا گل محمدی. اینها گیاهانی هستن که هر سه وجه را دارن، یعنی هم دارویی هستن، هم معطرن و هم ادویه‌ای هستن. نمیتونیم برایشون خط بذاریم بگیم که این جز اون گروه ها نیست، ولی خب بعضی از گیاهان هم صرفا مثلا معطرن، مثل برخی از حالا گلها، مثل یاسمن یا ارکیده ها. اینها نه، اینا صرفا معطر هستن، یا بعضی از گیاهان هم صرفا ادویه‌ای هستن، یا بعضی ها هم صرفا دارویی هستن. من سه چهار تا از گیاهایی که خیلی خیلی کاربرد وسیع در صنایع مختلف دارن، استخودوس تو صنایع داروسازی، الان تو بعضی از داروها ما استخودوس رو میبینیم به عنوان حالا یک آنتی اکسیدان، به عنوان یک ضد باکتری، به عنوان حتی در کرم ها یا پماد هایی که برای ضد درد یا درد های عضلانی داره استفاده میشه، دامنه وسیع این گیاه کاربرد داره. یا رزماری هم همینطور، یا بابونه یا آویشنه که خرس کردن، مثلا همین استخودوس، خب سرشاخه های گلدار این گیاه خیلی معطر هستش در صنایع داروسازی به عنوان ضد باکتری، به عنوان حتی ضد ویروس، به عنوان آنتی اکسیدان و به عنوان ضد درد، دردهای عضلانی به خصوص استفاده میشه. از اون طرف هم اگر نگاه کنید، بیس خیلی از صنایع آرایشی و بهداشتی که الان ادعا میکنن فراورده های ما طبیعی هستش یا ارگانیک هستش، بدون شک اکثرا میتونم بگم 70-80% حتی شوینده هایی که الان ادعا میکنن که سازگار با محیط زیست هستن و طبیعن، اینها از استخودوس استفاده میکنن و بیس خیلی از اترا و اتکلان ها هم به همین صورت از گیاه استخودوس هست. در صنایع غذایی هم به عنوان طعم دهنده، به عنوان یک گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدان داره و جلوگیری میکنه از فساد، به خصوص تو بحث مباحث کنسرو سازی استفاده میشه. خیلی عوامل رو کیفیت گیاهان دارویی تاثیر میذاره. یکی از مباحث این که اولین قدم شناخت صحیح اون گیاه هستش. ما متاسفانه مثلا به نام آبیشن تو بعضی از اقوام یا تو بعضی از مناطق کشور خب ممکنه حتی کاکوتی هم بهش میگن آبیشن یا حتی مرزر هم بعضن آبیشن صدا میکنن. این که باید به دقت از نظر گیاه شناسی علمی کاملا این گیاه شناسایی بشه و دقیقا مشخص بشه که این آیا همون گیاه مورد نظر هست یا خیر، چون گونه های مختلف حتی زیرگونه های مختلف هم خواص داری متفاوت داره. دوم این که خب از چه مکانی جمع‌آوری شده، در چه زمان جمع‌آوری شده، در چه مرحله رشد گیاه، مرحله گلدهی بوده، قبل گلدهی بوده، در چه شرایطی خوش شده و در چه شرایطی نگهداری شده و چند سال نگهداری شده، اینها بسیار اثرگذار و کیفیت محصول هستش و به خاطر همین هستش که بعضی از عزیزان مصرف میکنن یا نتیجه عکس میگیرن یا میگن اثر بخش نبوده. یه نکته مهم هم اشاره کردن به این موضوع که دوز مصرفیش هم خیلی مهمه. بله بالاخره هر دوزی اگر به میزان اون مورد نظر استفاده نشه ممکنه اثرات جانبی داشته باشه، اگرچه گیاهان دارو یا داروهای گیاهی اثرات جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارن، ولی اونها هم دارن. این که بعضن مشاهده میشه بعضی از عزیزان داروی شیمیایی مصرف میکنن و همراه اون گیاهدار یا داروی گیاهی استفاده میکنن، حتما این تداخل دارویی را با پزشک متخصصشون در میون بذارن، چون ممکنه اثرات سو یا اثرات منفی بر سلامتشون داشته باشن. گیاهان دارویی و معطر و ادویه‌ای مگر هست ستاره بخوام با هم بگم الان چندین نقش را در صنعت غذایی دارن ایفا میکنن. خب به طبع الان آنتی اکسیدان های شیمیایی داره استفاده میشه، مواد نگهدارنده شیمیایی استفاده میشه در صنایع مختلف لبنی، در صنایع مختلف عرض به خدمت شما که کنسرو و صنایع گوشتی داره استفاده میشه و کم کم گیاهان دارویی و ادویه‌ای و معطر چه خودشون، چه استارهاشون، چه اسانساشون و چه ترکیباتی که استحصال میشن، حالا ترکیبات خاصی، نقش هم معطر کننده دارن، هم طعم دهنده دارن، هم افزایش اشتها. جالب اینجاست که بعضن بعضی هاشون هم رنگ طبیعی دارن، یعنی به جای اینکه ما از رنگ های مصنوعی استفاده کنیم به خاطر اون ترکیبات که درشون وجود داره، رنگ غذا، طعم غذا، عطر غذا، افزایش اشتها، باعث خاصیت ضد میکروبی، خاصیت آنتی اکسیدانی و صدها خاصیت که همراه با خودشون دارن، ولی به طبع الان در صنایع غذایی عمدتاً به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و طعم دهنده و افزایش اشتها نقش بسیار بسیار مفیدی دارن گیاهان دارویی، ادویه‌ای و معطر ایفا. بعضی از گیاهان ما خب اسانس دارن، گیاهان ما اسانس دار بهشون میگیم گیاهان معطر، گیاهانی که از اندام‌های مختلفشون اسانس به دست میاد. من از ریشه بگم تا بیان بالا، مثلا از ریشه سنبولتیو ما اسانس به دست میاریم، از پوست درخت یا تنه درخت مثل دارچین اسانس به دست میاد، از انواع گلها خب یا سرشاخه گلها، انواع نعنا، انواع آبیشن، انواع ریحان، اینها اسانس از اینها به دست میاد. مختص اگه بگم از نعنا، خود نعنا، نعنا فلفلی، بادرنجبوی، از برگ و از اندامهای مختلف، از اندامهای مختلف اسانس به دست میاد که اسانس ها ترکیباتی معطر هستن، ترکیبات روغنی هن، اما روغن با روغنهایی مثلا روغن کلزا و کنجد و آفتابگردون متفاوت هست، اونها روغنهای ثابتن، این روغن یا اسانس ها روغنهای فرارن، یعنی شما در فضای باز یا در ظرف باز میگذاری سریع در هوا منتشر میشن و متساعد میشن و ترکیبات بسیار سبکی دارن، به خاطر همین هم هستش که بهشون میگن ترکیبات فرار. خواص بسیار بسیار متعدد دارن، در صنایع غذایی، در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده میشن.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، از اینکه پذیرایی ما در خانه های گرمتان هستید از شما سپاسگزاریم. تکراری برنامه ارمغان موسیقی را همکنون با هم میشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی فرزاد فرزین می‌پردازیم و در ابتدای برنامه از شما دعوت می‌کنیم شنونده ترانه بی انتها با صدای این آوازخوان سرشناس باشید.
بمیرم من واسه عشق دوتامونو، واسه تنهایی بی انتهامونو، کی باید جمع کنه این قلب داغونو؟ تو رفتی و غمت یه شب آبم کرد، ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد، تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد، تو رفتی زندگیمون رفت، یه عاشق زیر بارون رفت، دیدی آخر یکیمون رفت، کجایی؟ بمیرم بهتر از این رفت، همه تونه تو این سینه، تموم شد غمگینه، کجا؟ میتونم برم از خونه بیرون، نه از فکر تو دیوونه بیرون، تو نیستی یا هنوز بارونه بیرون، تو نیستی یا هنوز اسمت عزیزه، رفیق قلبی که بی تو مریضه، همین تنهایی بی همه چیزه، تو رفتی زندگی
فرزاد فرزین زاده سوم تیر ماه سال 1360 هجری خورشیدی، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، بازیگر و ترانه نویس اهل ایران است. او کار موسیقی را به صورت رسمی از سال 1378 آغاز کرد و 7 آلبوم رسمی دارد. همچنین سابقه بازی در فیلم‌های سینمایی از جمله پسران آجوری، کنسرت روی آب و سگ‌های پوشادی و در سال‌های اخیر در مجموعه‌های نمایش خانگی، عاشقانه، مانکن، ملکه گدایان و آهنگ دو نفره را داشته است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه‌ای بشنوید با صدای فرزاد فرزین با عنوان جای تو خالی.
بارون که میزنه، دم که میشکنه، روزای بی کسی وقتی نمیرسی، وقت قدم زدن اینجا کنار من، جای تو خالیه، جای تو خالیه. بارون منو غروب و دریا، جای تو خالیه، تو فکرتم همیشه هر جا، جای تو خالیه. خوابم که میبره، خوابم که میبره، هر جا که صحبته احساس و عادته، ما وقتی کامله تو اوج فاصله، جای تو خالیه، جای تو خالیه. فکرتم همیشه هر جا، جای تو خالیه. بارون منو غروب بی تو، جای تو خالیه، تو قلبمی همیشه گی تو، جای تو خالیه.
عزیزان، فرزاد فرزین که به نمایندگی از ایران در آرت فوتبال شرکت کرده بود، پس از اجرای موفق خود و گروهش در مراسم اختتامیه این جشنواره، جایزه اجرای بهترین قطعه موسیقی را برای قطعه با تو از آن خود کرد. این اتفاق در حالی بود که سایر جوایز این دوره از بازی‌ها را چهره‌ها و ستاره‌های موسیقی کشورهای ایتالیا، رومانی، هلند، استونی و کره از آن خود کرده بودند. ترانه ماه عسل را بشنوید با صدای فرزاد فرزین.
نشستم هوا تو نفس میکشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم راه میافتم ببینم تهش، منو این هوا تو کجا میبره، دارم راه میافتم ببینم تو را، تویی رو که یه عمر راهی شدی، مگه میشه رد شد نگاهت نکرد، ببین توی آینه چه ماهی شدی. هوایی رو که تو نفس میکشی، دارم راه میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه عسل میکنم. هوایی رو که تو نفس میکشی، دارم راه میرم بغل میکنم،
ته این سفر من این ماه و ماه اصل می کنم. همه زندگیمو بگیری ازم بازم پای عشق تو با میستم. یه آدم تو دنیا نشونم بده بتونه بگه عاشقت نیستم. همه عمر من سجده کردم به تو، من از حسرت غیر تو خالیم. هنوزم زمان پرستیدنه، برام هیچ فرقی نداره کیم. هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم. تو با من بمون تا ته این سفر من این ماه و ماه اصل میکنم. هوایی که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم. تو با من بمون تا ته این سفر من این ماه و ماه اصل میکنم.
همراهان گرامی، فرزاد فرزین در سال 2016 برای برخی برنامه‌های کاری و فعالیت‌های هنری خود به آمریکا سفر کرد و پس از تقریباً 2 ماه به ایران بازگشت. فرزین همچنین به زبان انگلیسی آهنگ‌هایی را اجرا نموده است که نشان از برنامه‌ریزی‌های او برای بین‌المللی شدن و ورود به بازار موسیقی جهانی دارد. و اما از شما دعوت می‌کنیم ترانه شمال را با صدای فرزاد فرزین در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی بشنوید.
بازم بارون هوا این وقت سال هواشو کردم، بازم یا علمه فکر و خیال هواشو کردم. دلم یه جوری تنگشه نمیتونی بفهمی، باید همین روزا برم شمال هواشو کردم. برم نگو تمام دنیا از این دقیق درد حال من خودم ندونم. قراره برنگردی تمام آدم ها تو این شهر به تنگی هامو دیدم، مگه میشه خودش ندونه. دلم هواشو کرده، دلم هواشو کرده. خوبه جوری که لحظه لحظه درگیرتم همیشه. صد سال دیدم این حس بی تو بس نمیشه. به من نگو تمام دنیا از این دقیقه درده، حال من خودم ندونم. قراره برنگر تمام آدم ها توی مگه میشه خودش ندونه. دلم هواشو کرده، به من نگو تمام دنیا از این دقیقه درده، حال من خودم ندونه. تمام آدم ها تو این شهر به تنگیامو دیدم، مگه
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ارمغان موسیقی را با پخش ترانه ماه من با صدای فرزاد فرزین به پایان میبریم.
چشماتو روی هم بذار، حرفامو به خاطر بیار، شاید این بار آخره، لحظه ها داره میگذره، تازه شو تا یادت نره. چشماتو روی هم بذار، خورشیدو به خاطر بیار، اون که گل به تو هدیه داد، تا ابد عاشقت میخواد، تازه شد تا یادت بیاد.
به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم شما خواهد شد، تکراری ایرانی امروز است. با هم میشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، ایران کشوری با حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه به ارزش 770 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته است. ایران در بین کشورهای منطقه اولین کشوری است که با توجه به ظرفیت‌های معدنی خود، تدریس و آموزش رشته معدن و زمینشناسی را کمتر از یک قرن قبل در مراکز علمی خود آغاز کرد. بیش از 50,000 نفر از مهندسان و تکنسین‌های ایرانی در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناسی زمینشناسی آموزش دیدند. با وجود این تعداد قابل توجه نیروی متخصص ایرانی، کشورهای منطقه می توانند برای سرمایه گذاری در بخش معدن و یا صنایع معدنی از این نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده بهره مند شوند، چون این پتانسیلی در سایر کشورهای منطقه وجود ندارد. کشور ایران با توجه به شرایط خاص زمینشناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، به طوری که حتی برخی از کارشناسان در جهان ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت‌خیز. حدود 7% از معادن جهان در ایران قرار دارد. تا کنون اکتشافات عمقی در ایران صورت نگرفته است. میانگین عمق اکتشافات ایران کمتر از 10 متر است، در حالی که میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است. بر این اساس کارشناسان معتقدند ذخایر واقعی معدنی ایران قطعاً فراتر از تصور موجود است. ایران به روی کمربند مس، طلا و سنگ آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه 14 و از نظر تنوع ذخایر جایگاه 10 جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزء 10 برتر دنیا است. ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم، دریاچه نمک شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم و ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی جزء برترین کشورهای معدنی جهان است. بنابر اظهار کارشناسان، از 68 نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران فقط 20 ماده معدنی اکتشاف مشخص و در مرحله فراوری قرار گرفته است، لذا جای سرمایه گذاری بیشتر از این وجود دارد. نیروی انسانی آموزش دیده و معادن غنی در ایران دو مزیت قابل توجه این کشور در حوزه معدن است. این دو مزیت ایران را تبدیل به بهشت سرمایه گذاری در این حوزه کرده است. وجود نیروی کارآمد و تربیت دیده ایرانی برای منطقه یک مزیت بالقوه است. کشورهای همسایه می توانند با استفاده از آن بخش معادن خود را فعال سازند و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند. همچنین کشورهای ترکیه، عربستان و نیز کشورهای حوزه خلیج فارس که خود فاقد ذخایر قابل توجه معدنی هستند، برای رشد و توسعه اقتصادی خود به منابع معدنی نیاز دارند. سرمایه گذاری آنها بر روی برخی صنایع همانند فولاد باعث شده که مجبور به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود شوند. ایران منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورهاست. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
بازیکنان جوان ما که خیلی هاشون هم الان تستاشون منفیه، یعنی از این چند نفری که بالاخره حالا رصد میکردن مربی محترم تیم ملی که امروز هم تو مسابقهشون گفتن که بالاخره ایشون هم نمیتونه ریسک کنه، ولی به هر حال این حق این جوانای ما چی میشه که مثلا شما به تیم اول لیگ بهترین خط دفاعی لیگ بهترین هافبک‌ها رو ما داشتیم، ولی متاسفانه به خاطر این بحث حالا دارن پاسوز میشن دیگه این عزیزان. حالا نمیدونیم اصلا به تیم ملی
در وقت بچه‌ای الان یه روز قبل بازی تیم ملی بازی هست، یعنی استقلالش توی تیم ملیش استقلالی نیست دیگه، درسته؟
حالا ببینید، من از عزیزان سازماندهی که گفتم آقا چه جوریه، گفتن که شما ندارید، گفتم آقا شو لیست هنوز اعلام نشده که نمیشه پیش بینی کرد. آخر من سالها خودم اونجا برنامه‌ریزی می‌کردم، با این مسائل آشنا هستم. حالا میگم سازماندهی کاش یکم اول من میگم دو مسئله داره منطقی تر برخورد.
دوره شما کرونا نبود آقای فتایی
جان؟
میگم دوره شما کرونا نبود، ولی
حالا کرونا خیلی چیزای دیگه بود دیگه. ببین شما دوره من کرونا نبود، ولی شما میدید تیمای ما خدا رو شکر اون موقع هم استقلال هم پرسپولیس مراحل بالا میرفتن،
مجوز میگرفتن.
در حال شما میدید اون موقع تیم ملی ما همش بازیای مختلف داشت، بازیای دوستانه داشت، بعد آقای کیروش خودتون میدید لیگو میمد، یعنی اون زمان اوایل لیگ که بنده اومده بودم یک ماه قبل از اینکه فیفا
دیگه شما. آقای کیروش هم که همیشه با برنامه لیگ مشکل داشت.
نه دیگه ببین اینجوری دیگه بی‌انصافی نکن آقای فادی.
نه من که نگاه شما مشکل داشته، ایشون مشکل داشت
دیگه. شما دیگه خودتون میدونید شما اوائل 30 روز قبل از فیفا مسابقات لیگ تعطیل میشد، ولی اواخر 3-4 روز قبل دیگه ما بازیکن
داشتیم. من که نمیگم شما مشکل داشتید، ایشون همش ایراد میگرفت دیگه.
خب ایشون هم بالاخره میخواست برسه به اون حدی که تیم ملی قوی باشه، ولی به هر حال ما باهاش مذاکره میکردیم، همه هم میدونن دوستان بودن.
حالا بگذاریم از این بحث آقای فتایی، بگذاریم. ولی در کل خدمت شما شد که این ماجرا خب تیمای دیگه هم نگران کرد و حتی بحث هواداره تیم ملی هم تحت تاثیر قرار دادین کرونا استقلال، و خیلی شوک عجیب بود به لیگ. حالا بالاخره استقلال میتونستم اعلام نکنه.
ببینید یه چیز من شما بگم، متاسفانه چیزی که اینجا عنوان نمیشه اینه که هیچ کی نمیاد بگه آقا استقلال چه کار خوبی کرد. اومد اینو گفت. ببین همه میگن چرا استقلال مثلا میخواد بازی نکنه، چرا بازی نکنه؟ استقلال تیم قهرمان نیم فصل صدر جدول